بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از نعمت بی نظیر و با عظمت فکر یعنی دقت کردن و اندیشه کردن واجبه در فهم آیات قرآن کریم استفاده کرد. اگر این قدرت معنوی و این نعمت الهی در کنار قرآن بیکار بمانه، از چه راه دیگری میتوان ساختمان واقعی انسانیت رو ساخت؟ مصالح این ساختمان آیات کتاب الهیه، همراه با توضیحاتی که از اهل بیت در کتابها نقل شده. عالمان شیعه در گذشته زحمت فوق العاده ای رو متحمل شدند، کتاب های با عظمتی مانند تفسیر عیاشی، تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان رو نوشتن که بعضی از اینها نزدیک 10 جلد و از صفحه اول اینها تا صفحه پایان نگاه توضیحی ائمه طاهرین علیهم السلام به آیات قرآن که البته اگر از این فرهنگ گسترده بی نظیر کمک گرفته نشه، انسان در فهم بسیاری از آیات قرآن معطل میمونه، لنگ میمونه. اگر این اندیشه به کار گرفته نشه و یا از طریق تحصیل به قول قرآن یا از طریق گوش دادن، قیامت نسبت به قدرت فکر و اندیشه حتما دادگاهی برپا میشه به عنوان کفران نعمت پروردگار. یه عده‌ای میرن با شوق با ذوق تحصیل میکنن، زحمت میکشن، آیات قرآن مجید رو درک میکنن، بر اینها واجبه که علم تحصیل شده از قرآن مجید رو به مردم انتقال بدن. به مردم هم واجبه برای تأمین خیر دنیا و آخرتشون در چنان مجالسی که حقایق قرآن بیان میشه شرکت کنن. ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا از هر جمعیتی گروهی کوچ نمی کنن، حرکت نمی کنن، برای اینکه دین شناس بشن. ولینذر قومهم اذا رجعوا، و ملت خودشونو، استان خودشونو، شهر خودشونو، کشور خودشون رو هشدار بدن و بیدار بکنن با آیات قرآن. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، برای اینکه اهل اون شهر، اهل اون استان، اهل اون مملکت نسبت به همه کارهای خودشون مواظبت کنن و جاهلانه در گمراهی و در گناه و در فساد و در معصیت نیفتن. آیه 21 سوره مبارکه حشر یه گفتاری داره خداوند متعال با پیغمبر. یکی از آیات شگفت‌آور قرآن کریم به پیغمبر میگه لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر من این قرآن رو به یک کوه نامعینی، یک کوهی در کره زمین، یک کوه برافراشته‌ای، یک کوه سر به فلک کشیده‌ای نازل می‌کردم، لرأیته، با چشم خودت می‌دیدی، خاشعاً متصدعاً من خشیت الله، که کل اون کوه در برابر عظمت خدا و نزول قرآن فروتنی می کرد و از شدت فروتنی متلاشی می شد. اینجا دو نکته خیلی عجیب به نظر می رسه. یکی این که به نظر قرآن کوه فهم داره، شعور داره. اگر قرآن مجید بر یک کوه برافراشته نازل می شد درک می کرد قرآن رو، می فهمید وحی الهی رو. البته تنها کوه نیست که شعور و درک داره و فهم داره. در سوره اسراء جزء حدود 15 قرآن پروردگار می‌فرماید ان من شیء الا و یسبح بحمده. این ترکیب ان من شیء، شیء الف و لام نداره. در زبان عرب کلمه‌ای که الف و لام نداره میگن نکره، یعنی ناشناس. کلمه‌ای که الف و لام داره یعنی شناخته شده. وقتی من با یه عرب صحبت میکنم میگم رأیت الکتاب، کتاب الف و لام داره، او میفهمه که من چه کتابی رو دارم میگم. ولی وقتی میگم رأیت کتابا، کتابی رو دیدم، نمیدونه تو چند میلیارد کتاب کره زمین کدوما رو دارم میگم. اینجا کلمه شیء در آیه الف و لام نداره، نکره است. حرف ان، الف و نون، ان من شیء در عرب اسمش حرف نفیه و عبارت دیگرش ما من، افاده عموم میکنه، یعنی هیچی رو استثنا نکن. یه دونه ذره رو، یه دونه اتم رو، یه دونه اورانیوم رو استثنا نکن. یه هسته مرکزی اتم رو استثنا نکن. هر چه که من در این عالم آفریدم، این من شیئن الا و یسبح بحمده، دائم همواره پیوسته تا در این عالم وجود وجود داره و هستش، تسبیح میگه خدا رو. یعنی پروردگارش و از هر عیب و نقصی منزه میکنه. چه موجودی در این عالم بی شعوره که هم خدا رو نمیفهمه و هم اهل تسبیح نیست؟ آیه میگه هیچ موجودی. هر چه در این عالم هست تا هست، یسبحو با فعل مضارع، گاهی سبحه داره قرآن، که البته سبحه های قرآن هم مسلوب از زمانه، یعنی اونجا بحث ماضی و حال و مضارع وجود نداره. این فعل در قرآن گرچه به شکل ماضی هم اومده اما زمان درش مطرح نی، ولی یسبحو که فعل مضارعه طبیعتاً به معنای هموار است، به معنی پیوسته است. چیزی در این عالم وجود نداره مگر اینکه خدا را از هر عیب و نقصی منزه میکنه، پاک میشماره. این معنیش اینه که کل موجودات عالم دیدنی، ندیدنی، شهودی، غیبی، ظاهری، آشکاری برخوردار از شعورن. بعد قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح موجودات عالم رو درک نمی کنید. یعنی فرکانس گوشتون چیزی نی که بتونه صدای تسبیح موجودات رو درک بکنه. اگه بنا بود گوش ما همه صدا رو میشنید، ما 5 دقیقه در این عالم استراحت نداشتیم. اگه بنا بود چشم ما همه موجودات رو ببینه، ما زنده نمیموندیم. الان پروردگار عالم 2 دقیقه پرده از برزخ برداره و ما ارواح معذب در برزخ رو ببینیم، قلب ما از حرکت وایمیست. یعنی تحمل دیدنشو نداره. فشار تماشای اون عذاب قلب رو از کار میندازه. گوش رو به گونه آفریده که هر صدایی رو نمیشنویم، این نعمت خداست. چشم رو به گونه آفریده هر تصویری رو نمیبینیم، این نعمت خداست. این که میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح موجودات رو نمیشنوید و نمیفهمید، نمیخواد تو سر ما بزنه. میخواد بگه اگه گوشتون دائم پر از صداهای تسبیح در این عالم بود چه میکردید؟ یا چشمتون اگه همه دیدنی ها رو بنا بود ببینه چه میکردید؟ خب از این آیه و از آیه سوره حشر و از یه آیه عجیب سوره نور که پروردگار می‌فرماید آسمان‌ها، که حالا بعضی از شما عزیزان می‌دونید آسمان‌ها یعنی چی، کلی مطلب رو، حالا جزئیش رو که هیچکی نمی‌دونه. آسمان‌ها که ترکیبی از میلیاردها کهکشانه، هر کهکشانی ترکیبی از میلیاردها ستاره و ماه و خورشیده. حجم آسمان‌ها نامعلومه، وزن نامعلومه، عظمت نامعلومه. آسمان ها، زمین، درختان، جنبندگان. صریحاً در آیه شریفه می‌فرماید همه هم دارای نمازن و هم دارای تسبیح. و عجیب اینه که آیه میگه قد علم کلون صلاته و تسبیحه، کل موجودات به نمازشون و به تسبیحشون هم آگاهی دارن. یه نکترم اینجا باید بگم، بی نماز یعنی بیگانه از کل عالم آفرینش، یعنی غریبه، یعنی تنها، یعنی بدبخت. چون کاروان هستی با تمام موجوداتش، قرآن در سوره نور میگه تو نماز، کاروان هستی با کل موجوداتش در تسبیحه. اونی که اهل نمازنی پشت به کل عالم کرده و در قیامت هم کل به او پشت میکنن، یعنی آخرت عکس العمل دنیاست، آخرت چیز مستقلی نیست. پیغمبر اکرم آخرت بین میفرماید از دنیا مزرعت الاخره، دنیا وابسته به آخرت، آخرت وابسته به دنیاست. هر چینجا میکارین در آخرت درو میکنین. کسی که در دنیا به تمام موجودات هستی پشت کرده، یعنی نماز نمیخونه، یعنی موجودات عالم خلقت با شما رفاقتی ندارم، هماهنگی ندارم، رابطه‌ای ندارم، ارتباطی ندارم، هم قدم تو نیستم، در قیامت هم کل قیامت به او پشت میکنه. خب در این زمینه میتونید آیات قرآن کریم رو هم بخوانید که قیامت پشت کرده های به کل موجودات ناله میزنن خدایا ما رو برگردان، ناله شون هم تو جهنمه نه تو صحرای محشر. 5 بار جهنمی ها با خدا صحبت میکنن، یکیش اینه تو سوره فاطره، و هم یسترخون فیها، در میان عذابهای گوناگون ناله میکنن، فریاد میزنن ربنا اخرجنا منها، ما رو از جهنم بیرون بیار، تو که قدرت داری، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. یه بار دیگه بریم تو دنیا با کل هستی آشتی کنیم و با کل هستی هم عمل صالح بشیم. پروردگار جواب میده خودش، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا به اندازه ای که بیدار میشدید و اهل عبادت میشدید و اهل هماهنگی با هستی میشدید من به شما وقت ندادم؟ و جوابی ندارن بدن. بعد خدا میفرماید بچشین این عذابو، شما در این قیامت یک دونه یار ندارید، یه دونه، یعنی کل عالم محشر به شما پشت گردن، چنان که شما در دنیا به کل عالم هستی پشت گردن. خب از مجموعه این آیات استفاده میشه که کوه شعور داره، درک داره، فهم داره. اگر درک و شعور نداشت اصل نازل شدن این آیه حکیمانه نبود، کاملا بی مورد بود. حالا آیه رو بخونم ببینید چقدر آیه موج علمی و طبیعی و توحیدی داره. داره به پیغمبر میگه لو انزلنا هازل قرآن. هازل قرآن یعنی همین قرآنی که در دست همه ماست، همین قرآن، این قرآنی که الان در اختیار ماست، همین زمان پیغمبر نازل شده. قرائت قرآن و پیغمبر یاد داده و نظام قرآن هم کار خود خدا بوده. ان علینا جمعه و قرآنه، که این سوره ها به چه ترتیب باشه، این کار حقه. بعد از حیات پیغمبر تنها کاری که بر قرآن کردن در یه جلسه با شرکت امیرالمؤمنین برای غیر عرب اعراب گذاری شده، نه سوره رو جا به جا کردن، نه اضافه شده، نه کم شده. تمام بزرگان شیعه که وارد بحث قرآن شدن نوشتن اعتقاد ما، باور ما و یقین ما اینه، این قرآن همون قرآنیه که بر پیغمبر اسلام نازل شد، ولی حجت خدا تمام نبود بر ما. خب حبیب من، اگر این قرآن رو بر یه کوهی نازل می کردم، کوه نامعین، الف لام نداره، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پس قرآن فهم و شعور داره، میتونسته، یعنی جبل، کوه، میتونسته قرآن رو دریافت کنه و بفهمه. لرأیته خاشعا، میدیدی که کوه کمال فروتنی رو در برابر قرآن و خدا می آورد و متصدن و سنگینی معنویت قرآن تیکه تیکه می شد، نمی موند. این مقدمه و اما دنباله آیه با ما داره حرف می زنه. تو جمله اول با پیغمبر حرف زد، تو جمله بعد خدا داره با ما حرف میزنه. و تلکل امثال نظر به حال ناس. من این مسئله ها رو که یکیش همینه، اگر قرآن رو به کوه نازل میکردم میدیدی فروتنی میکنه و قطع قطع میشه از عظمت خدا و وحی خدا، برای مردم بیان میکنم. تلکل امثال نظره به حال ناس. خب برای چی این مسئله رو برای چی بر ما میزنی که چی بشه نتیجهش؟ لعلهم یتفکرون، تا بیان بشینن اندیشه کنن که بعد 60 سال با قرآن چیکار کردن. اگه به کوه نازل میکردم اون میشد، شما انسان ها در این 50-60 ساله در این کره زمین از قرآن چه اثری برداشت؟ قلبتون، عقلتون، عملتون، اخلاقتون، روش خانوادگیتون، روش اقتصادیتون، روش معاشرتیتون، روش سیاسیتون از این کتاب من چه اثری برداشتید؟ این کتاب اگه من به کوه نازل میکردم که فروتن و قطعه میشد من خشیت الله، ولی من این قرآنو که به کوه نازل نکردم. یا به کی نازل کرده قرآن؟ همه فکر میکنن قرآن به یه نفر نازل شده. خداوند متعال فقط به اون یه نفر توجه داشت، یعنی قرآن رو برای یه نفر فرستاد. قرآن رو به قلب اون نازل کرد برای انتقال به همه تا روز قیامت. لذا در قرآن میگه انزلنا علیکم، این که دیگه یه نفر نیه، علیکم ضمیر جمعه، علیکم این کتاب رو به همه شما تک تکتون مرد و زنتون نازل کردم، فرستادم، نور مبین، روشنگر برای تمام جوانب زندگیتون. انزلنا علیکم نورا مبینا، من این قرآنو فرستادم نوریست روشنگر که شما در تاریکی جهل، در تاریکی نفهمی، در تاریکی ندانمکاری زندگی نکنید. چون زندگی در تاریکی جهل، در تاریکی ندانمکاری، در بیمعرفتی خسارت کامله و من خسارت شما رو دوست نداشتم. ان الله لا یرزال عباده الکفر. من خیلی تهرونی این آیه رو معنی کنم. ان الله لا یرزال عباده الکفر، رضایت ندارم یه نفر از شما انسان ها در کل کره زمین جهنم بریم. وقتی رضایت ندارم بریم جهنم، وقتی رضایت ندارم زندگیتون پر از فساد باشه، وقتی رضایت ندارم زندگیتون پر از سرگردانی باشه، وقتی رضایت ندارم زندگیتون پر از گره و مشکلات باشه، قرآن مجید رو نازل کردم که دنیا و آخرت آبادی داشته باشین. لعلهم یتفکرون، حالی بیشینید فکر کنید که چه استفاده ای از قرآن من در زندگیتون کردی؟ با حلال قرآن، با حرام قرآن، با حقایق قرآن، با اشارات قرآن، با آیات خانوادگی قرآن، با آیات اقتصادی قرآن، با آیات معاشرتی قرآن چی کار کردین؟ چقدر قرآن در زندگی شما طلوع داره، تجلی داره؟ چقدر زندگی شما با قرآن مجید هماهنگ؟ اینو فکر کنید، هر روزم فکر کنید. لعلهم یتفکرون، یتفکرون فعل مضارعه، دائم فکر کنید، دائم. امیرالمومنین می‌فرماید اهل قرآن بندگان ویژه خداوندن، اهل القرآن اهل الله و خاصته. این روایت معنی واقعیش چیه؟ امام باقر بنا به نقل کلینی در جلد دوم کتاب شریف کافی می‌فرماید اهل قرآن رو داره میگه، رجلون قرآن قرآن، انسانی است که با قرآن در ارتباط، میخونه، یعنی نسخه رو میخونه، فوزع دواء القرآن علا داء قلبه، میشینه از طریق قرآن بیماری های قلب رو شناسایی میکنه. خب بیماری های قلب چی هست؟ کدومشو من براتون بگم؟ میخوان یه دونشو بگم که با همین یه دونه حساب بقیه بیماری ها رو خودتون برسیم. یه دونش آیه 180 سوره مبارکه آل عمران. اسم این بیماری طبق خود آیه شریفه بخل. یه کسی عالمه، یعنی سرمایه علمی داره، بخیل در خرج کردن. یکیسی سرمایه فکری داره، بخیل در خرج کردن. یکیسی سرمایه مالی داره، بخیل در خرج کردن. قرآن وقتی میگه بخیل، کنار همه نعمتها بخل و اسم میبره. حالا در آیه 180 آل عمران بخیل مالی رو میگه. اگه بهتون بگن یه آیه کوه سنگین تره، باور بکنید. تو این آیه میگه کسانی که در کنار مال عطا شده من بخل دارن. خیلی خلأها در قوم خیشاشونه، در خانوادهشونه، خیلی خلأهای دینی هست، مذهبی هست، با پول میشه این خلأها رو پر کرده. اما یبخلون بما آتاهم الله من فضله، اونی که من از احسان خودم از مال و ثروت به او عطا کردم، به قول شما دست و دلش به خرج کردن نمیره. مال حبس، ثروت اسیره، 50-60 سال بعد میمیره و بعدم قیامت برپا میشه. وضع قیامت این آدم بخیل و آیه میگه سیطوقون ما بخلو به، روز قیامت به وزن ثروتش گردنبند فلزی درست میکنم از فلزات آتش جهنم و میندازم گردنش. کی میخواد این گردنبند رو در رو؟ هیچکی. کسی نی این گردنبند رو در رو. این به آیات انفاق، به روایات انفاق، به عقل پشت کرده، مستحق جریمه است. رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن علا داء قلبه، قرآنو میخونه میرسه به این آیه عجیب. بخیل قیامت به وزن ثروتش گردن بند فلزی از آتش جهنم به گردنش میندازن. اگه از قرآن اثر برداره که همون وقت بخلش علاج میشه. فوضع دواء القرآن علا داء قلبه. یه دونه بیماری بخله، یه دونه ریاست، یه دونه حرصه، یه دونه حسده، یه دونه کبره. برادران و خواهران، هر یه دونه از این بیماری ها امیرالمؤمنین میفرماید به اندازه قدرتش انسان رو از فیوضات پروردگار در دنیا و آخرت محروم میکنه. هر یه دونش. حالا یه بخلشو که خدا میگه بخیل و جهنمی میکنه، یه دونش، یا یه حسدش، یا یه کبرش. لعلهم یتفکرون. من این مسئله ها رو برای مردم بیان میکنم که مردم اندیشه کنن که کل زندگیشون چه مقدار با قرآن هماهنگه و بعد 50-60 سال خورشید قرآن چه مقدار از افق زندگیشون طلوع کرده. خدایا فقیریم، تهی دستیم، محتاجیم، نیازمندیم. زمانه به قدری فسادش قویه که ما به تنهایی نمیتونیم خودمونو نگهداریم. اگه به داد ما نرسی، اگه دست ما رو نگیری، اگر یاری نکنی ما رو، اگه کمک نکنی ما رو، ما دنیا و آخرتمونو باختیم. خدایا به داوود پیغمبر فرمودی، داوود سابقه نداره، گدایی در خانه من اومده باشه، من دست رد بهش زده باشه. خدایا ماه عزای ابی عبدالله، ایام نزدیک اربعینه، اگه دست ما رو نگیری، اگه به ما کمک ندی، اگه به ما یاری نرسونی، هیچی اما نمیمونه. تنها چیزی که اما میمونه یه بدن و یه شکم و یه شهوت، بگه چی میمونه؟ لطف الهی به الهی زار، نیز امید دهد و عشق مرا سوی نگار آورد، سوی بهشت رخ یار آورد، از می آن ساقی شیرین لبان. لطف کند صبح نماید شب، در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی را در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا، در دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین، چقدر آبی بچه شیش ماه لازم داشت تو اون وضع، باید با پنبه میذاشتن تو آب و به لبش میکشیدن، اما همه میدونید با چه وضعی بچه رو سیراب کردن. بچه تو بغل بابا داره دست و پا میزنه، سر روی زمین افتاد، بابا داره با مردم حرف میزنه، کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردم چیده ندار، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تا به بوسیدن ندان، گریم دیدید و خندیدید وان، کشتن شش ماه خندیدن ندار، دست من بستید و پای افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندار، از چه دادیدش
نشان یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن ندارم. بچه رو برگردون پشت خیمه، خواهرش رو صدا زد، شیر خوار غرق خون و داد به خواهر، خودش رو زمین نشست، صدا زد خدایا این مردم به کوچه گو بزرگ من رحم نکردن. بعد یه قبر کوچکی رو کن، وقتی گلوی بریده رو رو خاک گذاشت، دید صدای مادر داره میاد، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای علی اصغر نباید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد.